بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. زیارتتون قبول. عرض کنم خدمتتون که بریم سراغ سوره مبارکه غافر. سوره رو بخونیم با هم دیگه. خدا انشالله این جلسه رو جلسه استغفار برای هممون قرار بده. نواقص فکری، قلبی، صفتی، اخلاقی، رفتاری که مدت هاست درگیرشیم، هی سعی کردیم درستش کنیم، هی خواهش کردیم، تلاش کردیم، شده، نشده، نصفه شده، انشالله که به برکت این جلسه که سوره غافر رو میخونیم مورد غفران خدا قرار بگیره، جبران بشه تا فرصت کارهای بسیار شگفت‌انگیز بعدی رو به همون بدن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. حم میم. تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم. غافر الذنب و قابل التوب. شدید العقاب. ذی الطول. لا اله الا هو. الیه المصیر. خیلی آیه جالبیه. یه بار با هم ترجمهش کنیم. غافر الذنب که معلومه، کسی که غفران میکنه ذنوب انسان رو. ذنب صرفا به معنای گناه نیست. ذنب به هر نتایج شوم و ناراحت کننده‌ای میگن که زندگی ما بهش دوچار شده. ممکنه حاصل خطاهای خودمان باشد، ممکنه حاصل خطاهای دیگران باشد. ما معمولاً ذنب رو به معنی گناه معنی میکنیم، در حالی که ذنب به معنی گناه نیست. اونی که ما تو فارسی بهش میگیم گناه، عربیش اثمه با سه نقطه. آثمن او کفورا اثم، اثیم افاک اثیم، این میشه گناه. ذنب دنباله های شومه، رخدادهای بد، اتفاقایی که وبالن، درگیری ایجاد میکنن. میتونه حاصل گناه ما باشد، میتونه حاصل گناه ما نباشد. ما آدم خوبی باشم، ولی به دلیل رفتار ناشایست دیگران دوچارش بشم، این اتفاق هم میتونه بیفته، بهش میگن ذنب. لذا انبیا هم میتوانن ذنب داشته باشن، نه به خاطر سوء رفتار خودشون، به خاطر سوء رفتار دیگران. مثلا پیامبر گرامی اسلام مردم رو دعوت میکنن به حق، خب یه دهی خوششون نمیاد، کینه به دل میگیرن، کینه به دل میگیرن، دردسر درست میشه، دردسر درست میشه، حرف در میاد، حرف در میاد، مانع ایجاد میکنن، دنباله های شوم به وجود میاد. پیامبر خودش خطا نکرده، حاصل رفتار دیگران میشه ذنب. پس زندگی ما با این معنا اگر دقت کنین، تا دلتون بخواد درگیر دنباله های شومه، تا دلتون بخواد. بعضیاش حاصل اشتباهات خودمونه، بعضیاش حاصل اشتباهات دیگرانه، بعضیاش هم میکس شده دیگه، قاطیه دیگه. هم خودمون 20% خطا کردیم، هم بقیه 80%، یه وقتی بقیه 20% ما 80%، خلاصه دیگه. گرفتگی، ناراحتی، افسردگی، اضطراب، به هم ریختن، انواع و اقسام دردسرها و مشکلات. بعدم زندگی اجتماعی دیگه همینه دیگه، زندگی با مردم همینه، حاصل رفتارهای پدر و مادر، اطرافیان، همسر، فرزندان، همسایگان، همکاران، دوستان، آشنایان، غریبه، رژیم صهیونیستی، آمریکای جنایتکار، همه الحمدلله دستشون هست دیگه. فرقی هم نمیکنه فردی او اجتماعی. الان مثلا شرایط اجتماعی آقا سخته، مثال بارز ذنب میشه شرایط الان اجتماعی که ما داریم، مثلا شرایط اقتصادی که داریم، فشارهایی که داریم، هم حاصل فشار دشمنه، هم حاصل نقص خودمونه، هم حاصل یه درصدش هم فساده، یه درصدش هم بی‌تدبیریه، یه درصدش هم دشمنه، حالا درصدش هر چیزی هست. بالاخره من حیث المجموع با هم دیگه رو هم دیگه این ذنب ها را تولید کرده. بعد ذنب خیلی چیز لاکرداریه، شبیه حالا اصفهانی ها میگن خارخاسک سپهلو، نه آجابا؟ نمیگین؟ حالا بعضی از اصفهانی ها این چیزا هست، دیدین؟ میدین تو بیابون یه خارایی هست، سه شاخه‌ایه، بعد تا رد میشی همچنین میچسته به پر و پای آدم و میره تو کفش آدم و هی باید تق تق اینا رو جدا کنی. ذنب اینجوریه، میچسبه ولم نمیکنه، ذنبه دیگه، هوار میشه، بعد هوار میشه، بعد از اون دردسر، پس از دردسر، پس از هی هم میزنه ماجرا رو. ذنب اینجوریه دیگه، هی بدترش میکنه. مثلا همین جوریش آدما با هم مسئله دارن، یه دلخوری هم به وجود میاد، دلخوری بدترش میکنه، بدتره دلخورترش میکنه، دلخورتره دلخورترترش میکنه، دیگه همینطوری میگوره در هم دیگه. ذنب اینجوریه، یعنی ولش کنی ها همینطور هم میزنه. خیلی مهمه که آدم از ذنب بتونه رها بشه. شگفت‌انگیزتر آن است که از ذنب، این جمله رو خوب گوش بدید، شگفت‌انگیزتر آن است که از ذنب بتونه فرصت درست کنه. چون ذنب اینجوریه که همین که رها بشی جای سجده شکر داره، یعنی همین که از این گرداب داغون کننده شما نجات پیدا کنی، باید بری خلاصه تن کلاتو بندازی هوا. حالا فکر کنید یه نفر از این اوضاع بتونه فرصت درست کنه، یعنی از این اوضاع درهم بتونه فرصت جدید درست کنه. مثل اینکه یه نفر اوضاعش ریخته به هم، چه میدونم اطرافیانش فلان کارو کردن، اون یکی هم نمیدونم نامردی کرده، اونم بی‌توجهی کرده، خودش هم بی‌تدبیری کرده، دیگه زندگی داغونه دیگه، خرابه. فردی یا اجتماعی فرقی هم نمی‌کنه، چه فردی چه اجتماعی. بعد بشینه اینجوری فکر کنه با خودش، فکر کنی بگه خب زندگی ما که داغونه، یعنی تقریبا هر چیزی رو نگاه کنی خرابه، عمرمون هم که رفته، افقی هم که پیش رو نیست، داغونتر از اینم که نداریم. خب بالاخره در نظام الهی هست که، این اتفاق که خارج از مشیت خدا که نیست که، خدا هم که صرفاً زلالت برای کسی نمیخواد، هدایت هم میخواد دیگه. پس حتما در این اوضاع فاجعه یه دریچه‌ای به سمت هدایت وجود داره. در چنین موقعیتی چه چیز جدیدی قرار خلق بشه که در غیر این موقعیت خلق نمیتونست بشه؟ میگه آقا اصلا قرار یه آدم جدید درست کنن که اصلا شبیه قبلش نباشه. داغونه، حالا شرایط داغونه ها، یعنی طرف ورشکست شده، بدهکار هست، نابود شده، به خاک سیاه نشسته، هم حاصل تقصیرات خودشه هم حاصل مصور دیگران. بالاخره دیگه حالا تو این شرایط روحیه داشته باشه برگرده بگه خب معلومه که در این شرایطی که هم بدهی داریم هم قصاص هم هست، ممکنه هست اعداممون هم بکنن. بالاخره در این لحظات هنوز فرصت ساختن یک انسان جدید و زندگی جدید هست. کسی که اینطوری میتونه فکر کنه خدا رو غافر ذنب میدونه، و خدا البته غافر ذنب است. یعنی در چنین شرایطی، چون میتونست بگه، میتونست از کلمه غفران استفاده نکنه، بگه خدا ذنوب شما را ستر میکند، ذنوب شما را عفو میکند، میپوشاند، پرده میندازه روش، صداشو در نیار. نه، از کلمه غفران استفاده کرده. غفران یعنی میتواند همونو به ضدش تبدیل کنه، یعنی همون گردابی رو که برای نابودی شما کفایت میکرد میتونه تبدیل کنه به نقطه عطف زندگیتون. اینقدر که بعدن تعریف کنید بگید آره اتفاقا ورشکست شدم، بدبخت شدم، افتادم زندان، بعد اطرافیانم ولم کردن، نابود شدم، البته نقطه عطفی شد و من از اونجا به بعد شدم که من شدم. حتماًم تا حالا داستانای اینجوری شنیدین، طرف دقیقاً در اون نقطه‌ای که نمودار رسیده به کفش کله کرده اومده بالا، بعد با خنده تعریف میکنه، میگه اصلا داغون شدم، له شدم. چی؟ مثل آقای همساده، آره. نابود شدم، اینطوری شدم، ولی اومدیم بالا، اومدیم مثلا یه آدم دیگه ساخته شد. میگه اینجا محل غفران، به اینجا میگن غافر ذنب، یعنی این یعنی بدترین حالت ممکن رو تصور کنین، بهترین حالت ممکن رو تصور کنین، خدا میتونه بهترین رو از تو بدترین بکشه بیرون. دیگه از این شفافتر اون آیه سوره زمر هم همینو میگه. ببین اصلا غفران جاش اینجاست. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اونایی که دیگه تا میتونستین خراب کردین. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خدا ببین هر چه قدم این گند به اوجش رسیده باشه میتونه برقا برگرده. آقا من دیگه هر خطایی فکر کنی انجام دادم دیگه اصلا تهشه، الان دیگه آخر ماجراست. این خدا غافر الذنبه، خدا اصلا تخصصش اینه. این یه توی محله ما یه مغازه‌ای هست، از پدر بزرگش تا خودش تعمیرکارن، خیلی جالبه. بعد خیلی یه آقای تقریبا همسن و سال من، خیلی من از روحیه این خوشم میاد، همه عشقش تو زندگی اینه، یعنی بزرگترین عشقش در زندگی اینه که یه وسیله داغون رو بهش بدن بعد اینو مثل روز اولش تحویل بده. اصلا نمیدونی چقدر خوشحال میشه. اصلا به خاطر این تعمیرکار شده. من تا حالا ندیده بودم تعمیرکار اینقدر به این موضوع عشق ببرزه. اصلا همین دیگه. بعد من همیشه میرم بهش میگم که من تو رو میبینم یاد اسم غافر خدا میفتم، اینقدر دوست داره. مثلا جاروبرقی داغون بهش میدی، اصلا اینجوری کج افتاده بیرون داغون سیمش، اصلا کیفش اینه که اینو مثل روز اولش به شما تحویل بده. بعد اصلا لذت میبره از این کارا. بعدم میگه ببین میتونم هر کاری دلم خواست با این انجام بدم، چون خب مثل روز اولش بخواد بکنه هزینم میبره دیگه. بعد میگه میشه دست منو باز بزنی؟ بعد من وقت وسیله برش میدم میگم ببین آزاد آزادی، هر کاری دلت خواست بکن، اصلا من حاضرم هر چی پول میخوای به تو بدم، این لحظه خوشحالی تو رو یه بار دیگه ببینم. وقتی تو اینو مثل روز اولش تحویل میدی کیف میکنی، منم کیف میکنم. آزاد آزاد. بعد انقدر رابطه خوبی با هم داریم تو همو میفهمیم، اونم خیالش راحته دیگه. حالا بعضی وقتا قیمت درست کردنش قد خریدنش میشه، ولی خب خیلی حال میده به هر دو تامون. میدونید این که یه چیز داغونو مثل روز اولش میکنه، هر دو تامون کیف میکنه. خلاص دو تا دیوونه افتادن به هم دیگه، خوشحالیم دیگه. دیگه امورات زندگی دو تایمون با هم دیگه میگرده، ما در میاریم میدیم به اون، اونم دستاورداشو به ما نشون میده، ما کیف میکنیم. حالا اگه خواستین آدرسشو بهتون میدم، خیلی آدم جالبیه، خیلی باحاله. حالا این بنده خدا هزینه داره، خدا هزینه هم بعضی وقتا نداره، طفلی خدا. بعدم این سعی میکنه مثل روز اولش در بیاره، بعضی چیزا رو نمیشه، خدا میتونه این کارو بکنه. از اینا جالبتر اینه که اون نهایتا میتونه مثل روز اولش در بیاره. غفران اینجوریه که خدا یه کاری میکنه انگار از اول اون طرفی داشتی میرفتی، یعنی شما رو بر نمیگردونه به بای فکتری، بر نمیگردونه به تنظیمات کارخونه، یه کاری میکنه انگار تمام این مدتی رو که داشتی تو ذنب میچرخیدی رفته بودی اون طرف با صالحین خدا زندگی میکردی. اینجوریه دیگه، یعنی کلن انگار که این منفی رو برمیداره کنار اون عدده مثبت میذاره، شما رو صفر نمیکنه، کلن انگار مثبت بودی از اولش. بعد خودت هم دیگه خجالت میگی، شرمنده، اینطوری شرمنده طور میگی خدایا اصلا راضی نبودیم، همون صفرش هم میکردی قبول بود خدا، حالا لازم نبود دیگه اینقدر غافر اینطوریه. یعنی تازه اینایی که ما خیلی قربون صدقشون میدیم به گرد پای غافر خدا نمیرسن، چون غافر از این کارا بلده بکنه. لذا برای همه اونایی که فکر میکنن از دست رفته، بر نمیگرده، خراب شده، بچه‌مون رو خراب کردیم، خودمون رو خراب کردیم، استعدادمون رو خراب کردیم، زندگیمون رو خراب کردیم، داغون شده، درست نمیشه، غفران خدا برای همه ایناست. غافر الذنب
و قابل توب شدید العقاب لطول لا اله الا هو الیه المسیر. سرش قافل ذنبه. بعد دیگه و قابل توب شدید العقاب لطول لا اله الا هو الیه المسیر. اینا دیگه اگه دقت کنید آیه رو اگر ببینین، اینا با واو نیمدن ها، غافر الذنب و قابل توب شدید العقاب ذی الطول لا اله الا هو الیه المسیر، دیگه واو نداره. قابل توب و شدید العقاب و ذی الطول و لا اله الا هو و الیه المسیر نیست، یه غافر الذنب، یه همشون اون طرف، غافر الذنب و قابل توب شدید العقاب ذی الطول لا اله الا هو الیه المسیر، اینطوریه. اینو غافر ذنبو بذاریم بالا، بقیه میشه زیر مجموعه غافر ذنب. خلاصه غافر ذنب این خیلی نکته مهمیه. بالاخره زندگی من و شما به خطای من و شما اگر نباشه به شرایط اجتماعی درگیر انواع ذنوب هست. خب این پس غافر ذنب. حالا این غافر ذنب رو باز کرده دیگه، قابل توب شدید العقاب ذی الطول لا اله الا هو الیه المسیر. چرا غافر ذنب؟ چون قابل توبه، چون اگر شما به سمتش رو کنید. آره. چرا قابل توبه؟ قابل توب یعنی این، یعنی اگر بنا بذاره کسی بهش رو کنه او قبول میکنه. شما رو بکن به سمتش، هر چقدرم اوضاع داغونه شما به سمتش رو بکن او قبول میکنه. ولی حواست باشه دیگه، اگه رو نکردی و اوضاع خراب شد خودتو شماتت کن، چون اون درست میکنه ها. شدید العقاب یعنی، شدید العقاب یعنی ببین اگه رو کنی جواب میگیری، اگه جواب نگرفتی چون رو نکردی دیگه خودت مقصر. بعدم ذی الطول منتش و مهربانیش گسترده است، این در دستگاه او چیزی کم نمیاد. من و شما کوچیک هستیم، من و شما ممکنه کوتاه فکر کنیم، اون اینطوری نیست. بعدم لا اله الا هو در این زمینه کسی شبیه اون نیست، یه وقتی نری سراغ در دکون بقیه ها. این هیچی مثل خدا نیست در کفران، هیچی مثل خدا نیست در جبران، هیچی مثل خدا نیست. بعدم الیه المسیر، الیه المسیر یعنی این که اصلا مسیر زندگی انسان، شدن زندگی انسان به سمت خداست. خب چه بهتر که آدم این اوزارم به او عرضه کنه دیگه. لذا در مراجعه کردن به خدا کسی تنگ نظری نداشته باشه، مواظب باشه. اون ور تنگ نیست، این ور محدود فکر میکنه، اون ور محدودیت نداره، اون ور در جبران کردن هیچ چیزی محدودیت نداره، این وره که محدودیت داره. ما محدودیت داریم، اون ور که محدودیت نداره. خب این منطق غفران. اگه آدم غفران رو بشنون علالقاعده باید برن تو وادی غفران دیگه، چون بالاخره اتفاقاتی که در زندگی من به وجود اومده یا من عاملشم یا دیگران عاملشم یا تلفیقی از این دوتاست، ولی بالاخره خدا فرموده غفران میکنه دیگه، غافر ذنب دیگه. تنها چیزی که باعث میشه آدم این مسیر رو نره، ما یجادل فی آیات الله، جداله. جدالم یعنی که آدم میفته سر دنده لج، نمیخواد قبول کنه. آقا شما شرایطت هر طور هم که شده الان این کار رو انجام بده. چیزی شده؟ اون چیزی رو که باید درست کنن نمیخوان درست کنن، ولی میخوان تغییر به وجود بیاد. مثلا زندگی من دچار انواع و اقسام مشکلاته، 99% هم تقصیر دیگرانه، خوبه؟ ولی 1% هست که من میتونم درستش کنم. میگه آقا تو 1% خودتو انجام بده. این 1% رو نمیخواد انجام بده،
ولی بقیه همه چیز درست بشه. میگم آقا شما که میتونی این کارتو درست کنی، میتونی این برخوردتو درست کنی، اصلا از این فاجعه ای که سرتو خراب شده اگر 1000 قسمت داره، 2 قسمتش تویی، 998 قسمتش دیگرانه. 2 قسمت خودتو درست کن. اون این دوتا رو نمیخواد ولی درست کنه. تن به این دوتا نمیخوایم بدیم ولی 998 قسمت دیگر انتظار داریم درست بشه. بعدم صفر وایسادیم که اونا درست بشه. بعدم بعد از این مدت اعتراض داریم چرا درست نمیشه. ما که از خدا خواستیم. آقا شما دوتای خودتو انجام بده. بعد برای اون دوتای خودمون تا دلتون بخواد توجیه میاریم. این توجیه اووردن برای انجام ندادن اسمش میشه جدال. ببین توجیه نیار. یه چیزی گفتم بشنو دیگه. من هر وقت میخوام این موضوع رو برای خودم مثال بزنم یاد اون صحنه میفتم که نمیدونم اون صحنه برای شما جذاب هست یا نیست، ولی جالبه دیگه. فکر کنی نامه نوشتی به رهبر یکی از ابرقدرت‌های دنیا که عزیز دلم با این روشی که شما زندگی میکنید از بین میروی. بعد اون ابرقدرت نمایندهش رو فرستاده که نامه شما رو جواب بده، خیلی دیپلماتیک و شیک. بعد نماینده داره توضیح میده، شما میبینی که این داره هی حرف میزنه، ببین ما یه چیزی گفتم عوضش کن، کردی نکردی دیگه. اون نامه امام خمینی به گورباچوف و جواب اون بندگان خدا. حالا بنده خدا نامه فرستاده توضیح بده، ببین من توضیح نمیخوام، گفتم این اشکال داره، درستش کن، کردی نکردی هم نابود میشی، خدافظ، تموم شد دیگه. جدال ما فکر میکنیم حتما چیزیه، فکر نکنید جدال حتما مثلا شکل تندی داره. نه، جدال همینه که شروع میکنی به ریسمون و خلاصه بافتن و آسمون ریسمون کردن که اون کارو نخوای انجام بدی، هر کار دیگه بکنی غیر اون کار، به این میگن جدال. لذا میتونه خیلی قیافه شیکی هم داشته باشه، حتما لزومنم جدال تند نیست. مثلا فکر کنیم الا بالله مثلا داره با تندی، نه جدل دیگه. جدل یعنی نمیخوام قبول کنم. حالا بعضیا نمیخوام قبول کنمشون اینجوریه که مثلا با داد و هواره، بعضیا نمیخوام قبول کنمشون خیلی شیک و اتفاقا چیزم هست، خیلی مثلا تو میگی اون یه چیز دیگه میگه، میگی یه چیز دیگه میگه، میگم من از شما نمیتونم بپذیرم اگر یه کسی دیگه ای باشه یا چه ربطی داره. نه دیگه، بعد حالا خودش هم میدونه ها، نمیخواد بپذیره. میخوام بگم فکر نکنین جدال حتما صورت وحشتناکی داره. نه، جدله یعنی همین دیگه. جدله یعنی نمیخوام. حالا بعضی وقتا مثل بچه‌ها پا میکوبه زمین، زار زار گریه میکنه، میگه نمیخوام. بعضی وقتا شروع میکنه دعوا کردن، صداشو میبره بالا. بعضی وقتا وای میسته، قیافه خیلی شیک علمی هم به خودش میگه، میگه نمیتونم بپذیرم. احساس من اینطوری نیست. من ادله رو کافی نمیدونم. یعنی قیافه علمی به خودش میگیره. ولی خلاصش اینه که نمیخواد قبول کنه. بنا داره به نمیخوام. میشه جدل. بدترین چیز که انسانو از غفران خدا محروم میکنه جدله. آقا شما اون 1% که سهم توه میگم درست کن چیکار داری؟ خدا غافل ذنوبه دیگه. نه دیگه، من اون 1% نم. آقا شما مثلا دعوا شده، میگم آقا تو این دعوا، میگه آقا همش طرف مقابل مقصره. این خیلی خوب، شما هیچی. چرا حالا مثلا من یه بار مثلا یه تندی یا من کردم؟ خیلی خوب، اون یه دونه تندی که کردی رو عذرخواهی کن. نمیشه آقا، برای اون یه دونه تندی عذرخواهی کن دیگه. نه، نمیشه. اینطوری شده. آقا قسمت خودتو انجام بده دیگه، بحث کردن نمیخواد که، قسمت خودتو انجام بده. تو چی کار داری؟ خدا غافر ذنبه. تو اگر اون قسمتو انجام بدی، اون از این ذنبه یک صحنه شگفت انگیز درست خواهد کرد. تو چی کار داری؟ تو قسمت خود. نه، اول اون این کارو بکنه تا من اون کارو بکنم. آقا اول دوم نداره. خطای خودتو درست کن، تو قسمت خودتو درست کن. ما نمیخوایم این کارو کنیم. یعنی آسمون و زمین رو به هم میدوزیم که این یکی کارو نکنه. خب چرا اینجوری ها؟ چرا جدال؟ حالا البته بعضیا شیک و مجلسی، بعضیا همچین نرم، بعضیا با شدت کم، بعضیا هم شدید دیگه. دیگه جدالای شدید هم داریم دیگه. جدال و جیغ و داد و فریاد و دیگه هم فردی هم اجتماعیه. فلا یغرور که تقلبهم فی البلاد. این هم خیلی حرف مهمیه. آدمایی که اهل بفهم نه همه آیات، هر آیه‌ای فرمودن که جدال فی آیات الله، منظورش آیات قرآن، نه از آیات قرآن، آیات طبیعت، آیات زندگی با مردم، هر چیزی که به شما حقیقت را نشان میدهد میفهمی، نمیخوای قبول کنی دیگه، بهت گفتیم دیگه، نمیخواد قبول کن. آقا بهت نشون دادیم دیگه، این کار را نکن، نمیخواد قبول کن. خودشو میخواد بزنه به ندیدن، توجیه میکنه. واژه فارسیش توجیه کردن، جدال واژه فارسی میشه توجیه کردن. میفهمه ها، میخواد توجیه کنه. نه میدونی چون اون اونطوری شد، اون کار کرد اینطوری شد. آقا تو این کار دیگه میدونی این کار نباید میکردی دیگه. توجیه. این آدمایی که خیلی توجیه میکنن و جدال میکنن، خیلی یه وقتایی خیلی هم تقلبشون زیاده. تقلب به معنای هیاهوشون، هیاهو، سر و صدا، جیغ و داد. ببینید چون جدال کار آسونیه، قبول نکردن کار آسونیه، قبول کردنه که کار سختیه. وگرنه شما برو دنده قبول نکردن، کار نداره که. هر چی طرف گفت یه گیری میشه بهش داد. به نظرم میرسه موضوعتون همه جانبه نیست. بعضی هم هستن نظر دیگه ای دارن. اجماعی بر این موضوع ما ندیدیم اتفاق بیفت. حالا اونی که اینو گفته رو کی تایید میکنه؟ یعنی خدا نکنه آدم بخواد بره رو اون دنده، کاری نداره که. اینجا دیگه به قول اصفهانی ها، شالله آدم بخواد یک کاری رو بکنه. وگرنه اگر نخواد که هیچی دیگه، اگه نخواد هیچ فایده ای نداره. جدل کار راحتیه، شلوغکاری هم زیاد داره، اون ورش کار بی سر و صدای آرومیه. چون اگه بخواییم یه حقی رو بپذیریم دیگه سر و صدا نمی کنیم که. اما حالا اگه نخواییم بپذیریم، سر و صدا میکنین، جو میدین، شانتاج میکنه طرف. ببین جدل همیشه راحت، همیشه هم سر و صدا داره. اما جدل نکردن نه جیغ و داد داره، چون شما میخوای بپذیرید دیگه، جیغ و داد نمیکنی، نه سر و صدا داره، خیلی هم خلاصه متواضعانه است. اما جدل اینجوری نیست. بعدم جدل کردن هم آسونه. آخه بعضیا فکر میکنن جدل کردن خیلی کار سختی. کاری ندارم، شما یه جمله بگو، تضمین میکنم تا خود صبح حرفتون رو قبول نکنم، تضمینم میکنم هر 10 دقیقه یه بار یه شبهه جدید براتون وارد کنم، یعنی یه جوری کنم خودتونم پشیمون بشین از اینکه اون حقو گفتید، بگین آقا نخواستم، ولم کن، اصلا تو هر غلطی دلت بخواد بکن. اینجوری میشه دیگه. جدل کار آدمو به اینجا میرسونه که شما برگردی بگی هر کاری دلت میخواد بکن، کاری نداره که، به زیر و زبر کار میشه گیر داد. بعضیا فکر میکنن، بعدم جالبه، بعضیا جدل میکنن، چون جدل کردن اینجوریه. یه بار ماجراش اینجا تعریف کردم. میگن یه بزرگی از یه روستایی رد میشد، مردم شهر جمع شدن ازش سوال بپرسن، هر کی سوال پرسید. یکی هم بود توی اون شهر شیرین عقل بود، بچه‌ها دنبالش راه میافتادن، مسخرهش میکردن. رفت پیش این بنده خدا، گفت آقا من خیلی ناراحتم، منو مسخره میکنن، اینطوریه، منو دست میندازن، یه کاری به من یاد بده، من از این وضعیت نجات پیدا کنم. گفت ببین یه چیزی بهت میگم، هر کی تو شهر هر کاری خواست بکنه بهش بگو چرا این کارو میکنی، چرا اون کارو نمیکنی. آقا این شروع کرد هر کی هر کاری می‌خواست بکنه، می‌خواست خونه‌شو بسازه، میگفت چرا می‌سازی؟ مثلا همینطوری بذار باشه. چرا گذاشتی باشه؟ برو بساز. می‌سازی؟ چرا ترمیم می‌کنی؟ بکوب دوباره بساز. می‌کوبی؟ چرا می‌کوبی؟ این کارو بکن. قرمزش می‌کنی؟ چرا قرمز می‌کنی؟ سفیدش کن. سفید می‌کنی؟ چرا این کارو می‌کنی؟ اینجوری بکن. ازدواج چرا با این ازدواج می‌کنی؟ با اون ازدواج. دیگه شروع کرد از این عادات فال در آورده. میگن یه سال بعد اون بنده خدا برگشت به اون شهر، دید یه کسی رو در یه هیبتی دارن ور می‌دارن میارن که یه آدم بزرگی داریم. کیه؟ همون شیرین عقله. چرا؟ چون وقتی گیر میدی عامه آدما فکر میکنن خبریه دیگه، چون کار نداری گیر دادن که. بعدم فکر میکنن طرف حالیشه، همینطور گیر میده. سوال دیگه، سوال واقعا چرا؟ دیدین تا یکی میاد یه شبهه میندازه بلد نیستید، وای واقعا چرا؟ عجب شبهه قابل توجهی. راست میگی، جواب بده. داداش جواب دادن سخته، شبهه انداختن اصلا کار سختی نیست. خواستیم بیان در مورد هر موضوعی تضمینی تا 50 تا شبهه اول براتون در 10 دقیقه تولید میکنم. شبهه که کاری نداره که. مثلا فکر کنید یکی شبهه تولید کرده، بقیه مثلا وای یه سوالی دارن، خیلی سوالی ما نتونستیم جواب بدیم، کاری نداره که. بعد بقیه فکر میکنن طرف چقدر عالمه. ببین اونی که بلد شبهه رو جواب بده عالمه، کسی که شبهه تولید میکنه اصلا عالم نیست. اگه شیرین عقل نباشه، البته ممکنه یه چیزایی بلد باشه، کاری نداره که. جدل کردن که کاری نداره. هر چیزی رو بگو چرا اینطوری، قرمزه بگو چرا قرمزه، سفید بگو چرا سفیده، کاری نداره اینا رو پرسیدن که. بعد بعضی وقتا بعضیا میان میگن آقای چی چون بچه‌مون یه سوال داره عجیب، ما بلد نیستیم جواب بدیم. میگم بابا جواب دادن نمیخواد، بپیچون بره. میگه نه خیلی سوالش داره، من نمیتونستم جواب بدم. بابا بچه است، از بچگیش از این سوالو داره میپرسه، تو چرا گیر افتادی؟ جوابش اینه که حالا بعد بعضی وقتا بچه‌ها میاد من یه سوالایی میپرسن، من یه جوابایی میدم. بنده خدا مامان بابا مثلا میاد میگه که چرا مثلا خدا اینو اینطوری قرار داده؟ میگم دیدی خورشید در میاد اینطوری میشه، این اینجوری میشه، خب عالم اینجوریه، هر چی دیگه شکلیه، اینم این شکلیه. بعد بچه طفلی اینجوری فکر میکنه، متقاعد شدم رفتم. بعد مامان بابا هنوز هنگه، مثلا فکر میکنن که آقا اونی که سوال میپرسه فکر نکن بنده خدا خیلی عمیقه، سوال دیگه گیر دادن کاری نداره، به همون روش خودش میشه جواب داد. مامان بابا فکر میکنن الان باید یه جواب فلسفی برن از دای جوادی آملی یک برهان عجیب بپرسن. نه بابا، این جوابش همینطوری بود، سوالش هم جوابش هم همینطوری بود. ببین جدل کردن اصلا کاری نداره ها، جواب دادن کار داره. بعد این اونایی که جدل میکنن تقلبشون زیاد میشه، هی سر و صدا و هیاهو و شلوغکاری. و دیدین حتما هم برخوردین تو دانشگاه تا دلتون میخواد، اینا که هستن همه چی سوال جمهوری اسلامی رو از سر تا ته سوال میپرسن. بعد بقیه هم فکر میکنن وای با چه اندیشمند روشنفکری روبرو ام، لیست سوال داره. کاری نداره سوال پرسیدن. من از هر کی دلتون بخواد از آمریکا این سوالا رو میشه پرسید، از نمیدونم جمهوری اسلامیش میشه پرسید، از آخوندا میشه پرسید، از غیر آخوندا میشه پرسید، از چپ، از راست، از وسط، از بالا، از پایین، همه چی میشه اینا رو پرسید، کاری نداره که. بابا اونی که میتونه جواب بده کارش سخته، سوال پرسیدن که سخت. برای همین خیلی آیه عجیبیا، فلا یغرر که تقلبهم فی البلاد، این جدل کنا سر و صدا و هوچیگریشون زیاده، گولشون رو نخورید، گول این چیزا رو نخوری. اینا نه علمه نه فضله. فضیلت که منفجر کردن جدل ها و شبهات نیستش که، فضیلت جمع کردن و آرام کردن ایناست. گولشون رو نخوری. چرا؟ چون نمیذاره این ذهن جدل کننده نمیذاره آدم بره سمت جبران کردن. این اون خارخواسته که سپهلو میفته به جون آدم، هی فقط باید اینو بکنی، بعد اصلا وقت نمی کنی جواب بدی. الان شما نگاه کنید در تاریخ چقدر علمای شیعه در حال جواب دادن به شبهات بوده، بعد اینو ور میداری بعدی میاد، اینو ور میداری بعدی میاد، اینو ور میداری بعدی میاد، تمومی نداره که. نمیگم کار بی ارزشی کردن ها، اما این چقدر زمان صرف شده الا بلا اینا جواب دادن. خب خیلیش ایجابی ما میتونستیم انجام بدیم، آقا میرفتیم حرف خودمون رو میزدیم، اصلا اگه حرف خودمون رو میزدیم یه عالمه کار تولید کرده بودیم. ولی خب نمیشه. اون میاد این شبهه رو میندازه، بعد بقیه هم وقتی شما جواب نمیدی فکر میکنن بلد نیستی. ها آقای چیچیان چی شد؟ جوابش بلد نیستی؟ دین خیلی چیز رو جواب نمیده. حالا خوش انصاف اگه من بخوام از اون بر سوال بپرسم که 60 به توان سوالایی که تو میپرسی من بلدم سوال تولید کنم که. حالا ما دین بنده خدا هر وقت میره یه جایی بعد چون جواب همه سوالات از اول تا آخر خلقت رو بده طفلی، اون مقصر. مگه بقیه جواب همه سوالای از اول تا آخر خلقت رو دادن؟ فقط دین جواب نداده. بقیه هم مثل ما نهایتاً هیچ مساویم دیگه. آخر صفر صفر مساوی. نه ما تونستیم نه اونا تونسته. خیلی چیز عجیب غریبی نیستش که. کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وحمت كل امه برسولهم لياخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ببینین اینو به خاطر این آیه ها میگم. قبل از اینم اینجوری بود. فکر نکنید امروز اینجوری، مثلا الان دوران مثلا عصر مثلا رسانه است اینطوریه. نه، از قدیمش هم اینطوری بود. از زمان نوح و بعد عاد و ثمود اینجوری بود که یه عده می اومدن همت کل امتهم به رسولهم، یه عده تصمیم می‌گرفتن رسولا رو بزنن زمین، لیاخذوه که گیرشون بندازن، خفتشون کنن به تعبیر ما. چجوری این کارو می‌کردن؟ جادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق. انقدر جدل می‌کردن که ثابت کنن حق توان نداره. ببین با جدل کردن که طرف مقابل باطلش رو نشون نمیدی که. با من شما رو سر تا پا سوال کنم که نمیتونم ثابت کنم شما باطلی که. ولی خب جدل این کارو میکنه دیگه. چرا؟ چون خودش. ببینین این جمله رو خواهش میکنم خوب بهش گوش بدین. هیچ کی مطلقه ها در تاریخ بشر تا حالا ثابت نکرده خدا نیست. خوب به جمله گوش بدین ها. این که دارم میگم حرف علمی دارم میزنم، اما حرف همچین جو و اینا نمیدم. در تاریخ بشر تا به امروز کسی ثابت نکرده خدا نیست. نهایتاً میخوان بگن شما ثابت نکردین خدا هست دیگه. آخرش اینو میخوان بگن دیگه. ولی خودشون هم ثابت نکردن خدا نیست و نمیتونن هم ثابت کنن که خدا نیست. ببینین نهایتاً باطل، این جمله رو بگم بعد ببینین، نهایتاً باطل میتونه بگه آقا این ثابت نشده، این سفته، اشکال نداره، اینو میخوای بخوری الان؟ بیا من برات باز کنم. آفرین از خود. آره اینو بخور، بعدم برو اون یکی شکلات رو بخور. این جمله هم تو رو خدا نگین که نمیدم الادلت و علی المدعی. شما مدعی بودن خوده. خب ما همونقدر که ما مدعی بودن خوده، اونا مدعی نبودن خدا هم دیگه، چه فرق میکنه؟ هر دوتامون مدعی. ببینید اون ثابت نکرده نبودن خدا رو، تا قیام قیامت هم نمیتونه ثابت کنه خدا نیست. چون نمیتونه ثابت کنه خدا نیست، تمام انرژیشو میذاره روی جدال کردن با شما که میخوایم بگیم خدا هست. ابزار دیگه ای نداره بیچاره. اون که نمیتونه ثابت کنه خدا نیست. عدم خدا رو که واقعا به این راحتی نمیشه ثابت کرد. بنداز سطل آشغال. میخوای بده من بندازم سطل آشغال. برو حله. حله. آشغالت هم خریده. برو. اون شکلات جا نمونه دیگه. محمد حسن. اون شکلاتت هم بردار. درست شد؟ اینو به این خاطر گفتم آیه رو ببینین چی میگه؟ میگه جادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق. حقو برای اینکه زمین گیر کنه فقط از ابزار جدال بلد استفاده کنه. فقط بلد گیر بده. کی گفته؟ چرا اینطوریه؟ اگه داغه چرا سرد نیست؟ اگه سرده چرا داغ نیست؟ اگه نمیدونم روزه چرا شب نیست؟ اگه شب چرا روز نیست؟ اگه یکیه چرا دو تا نیست؟ اگه دو تا چرا یکی نیست؟ دیگه چی کاریه دیگه؟ چیز دیگه نداره خب. باید با جدال این کارو بکنه. فکیف کان عقاب. نتیجه‌ش هم فقط دردسر واسه خودش درست کردنه. و کذالک حقت کلمت ربک علی الذین کفروا انهم اصحاب النار. همینم وبال میشه گردنشون، چون زندگی مبتنی بر جدال رنگ آرامش نخواهد دید. چون کسی که با دیگران این کارو میکنه همین کارو با خودش میکنن. نه، همین کارو خودش با خودش میکنه. کسی که سبک زندگیش بشه جدال، شروع کنه با دیگران این کارو کردن، دیگرانم باهاش این کارو نکنن، خودش با خودش این کارو میکنه. بعد دیگه بیچارگی شروع میشه، میره یه کار انجام میده، چرا این کار انجام بدم، چرا اون کار انجام ندم، اصلا اینم که زندگی نشد، اینم که بدبختیه. بعد از این بدبختی میره به بعدی که فکر میکنه خوشبختیه، اونم با جدال یعنی با جدال خوشبختی خودش هم به بدبختی تبدیل میکنه. لذا حق این حقت کلمت رب بکن، یعنی سرش هوار میشه، مدل زندگیش سرش هوار میشه. بله، من میگم بیشتر از این که وقتتون رو صرف کنید برای جواب دادن، وقتتون رو صرف کنید برای محقق کردن حقی که ازش حرف میزنید. آدما با دیدن حقی که ازش حرف میزنید ایمان میارن. محقق کنید، هم خودتون به نتیجه برسید، بقیه رو دعوت کردید. نمیگم جواب ندین، نمیگم برای این موضوعات تلاش نکنید، ولی یه درصد اندکی بیشترش رو وقت بذارید برای محقق کردن حقی که میخواین ثابت محققش کنید. چه کاری؟ بله، نه جدال جدلا برای نپذیرفتن است، نه برای دانستن. آره دیگه، نه از بیرون لزوما نمیشه تشخیص داد. ما نمیتونیم در مورد دیگران قضا. سوالشون این بود که اگر یه نفر ایستادگی کنه، یه چیزی رو قبول نکنه، حتما داره جدل میکنه. گفتم از بیرون ما نمیتونیم تشخیص بدیم، شاید بنده خدا واقعا نمیدونه. جدل خود آدم میفهمه که میدونه اینو حرفش حق نیست ولی نمیخواد قبول کنه، یعنی میخواد پاش وایسه، یا میدونه این باطله ولی هی میخواد به جدالش ادامه بده. نه از بیرون نمیشه قضاوت کرد در مورد آدم. نه این ابزاریه که هم اهل کفر هم منافق ازش استفاده میکنن. جدل ابزاره، هم میتونه توسط کافرا هم منافقا استفاده بشه. بهترین روشه دیگه، خودتون رو به درد سر ثابت کردن نمیندازید دیگه. یه کی گفته چرا اینطوری میذارید روی دوشگاه، میبندید به حق دیگه. اون حق بنده خدا باید شروع کنه یه عمر جواب سوالات شما رو دادن، تا اون بنده خدا جواب سوالات و فهرست شما رو بده، شما کارتو کردی دیگه. تا اون بنده خدا بخواد از حجم شبهات شما در بیاد، شما حالا شما تو ثابت کردی، من برم کارامو انجام بدم. خیلی چیزه کوفتی نامردیه. بعدم آدما میافتن بهش، قیافه حق به جانبی هم میگیرن، بعد بعضی وقتا قیافه علمی هم به خودشون میگیرن، مثلا فکر میکنن با رگبار بستن به سوال مثلا. برای همین این چیزو ببینین، خیلی عجیبه. یکی از آداب شاگرد در مقابل معلم اینه، سوالی رو که میدونی نمیتونه جواب بده نپرس. عجیبا، سوالی که میدونی نمیتونه جواب بده نپرس. چرا؟ چون میخوان مواظب باشی هرگز به حیطه جدل نیفتی. این خیلی مراقبتش جلوتر از جدله ها، یعنی سنگ رو یه جایی گذاشته که مطمئن باشی به جدل نمیفتی. همین که میدونی طرف نمیتونه جواب بده، دیگه نمیره تو فاز پرسیدن دیگه. ببینید چه تقوایی داره رعایت میکنه. این خیلی از جدل فاصله داره ها، اما اونجا وقتی وای میسید این آدم دیگه حتما به جدل نمیفته دیگه. ولی ما اصلا میپرسیم که طرف رو عصبانی کنیم، میپرسیم که به سکنجی بندازیم، میپرسیم. حالا یه جاهایی به ندرت 1% جدال احسن اجازه بهش دادن، اونم اگر احسن باشه. بذار حواسمون باشه، حالا اون بر جدال میکنه اینا، مواظب باشیم من و شما به جدال نیفتیم. چی؟ آن کی گفتن؟ چونی که جدال کنم کی گفته؟ ببین مواظب باشید من و شما به جدال نیفتیم. جدال اینجوریه دیگه، با اینا شروع میشه، شروع میکنیم سوال پرسیدن، ولی نیتمون کشف حقیقت نیست، نیتمون به کرسی نشاندن حرفمونه. از اینجا جدال همچین شروع میکنه تو زندگی انسان وارد شدن. بله همینه، اینا دیگه شکلهای مختلفشه دیگه. بعضی وقتا اقوال دیگران رو شروع میکنی گفتن. درست شد پس این جدال؟ حالا اون ورش رو ببینین چیه. اون ور اون آدمی که اهل جدال نیست، در نتیجه برگردیم اول سوره کتاب داره،
و مشمول استغفار خدا میشه، اون آدم چه شکلیه؟ الذين يحملون العرش و من حوله، اون کسایی که عرش خدا را حمل میکنن، یسبحون بحمد ربهم، دائما خدا را تسبیح میکنن، و یؤمنون بهی، و به خدا ایمان دارن، حاملین عرش، یعنی اونایی که در مرکز تدبیر عالمن، البته تدبیر خدا رو جاری میکنن، ولی مبتنی بر تدبیر خدا دارن کارگزاران بزرگ عالمن، حاملان عرشینن دیگه، عرش خودش محل تدبیر عالمه، این حامل عرشه، یعنی عناصر تدبیر کل عالمن. اینا دائما خدا رو تسبیح میکنن، به خدا ایمان دارن، و یستغفرون للذین آمنوا، و اینا مأمورن به استغفار برای الذین آمنوا، اونا برشون استغفار میکنن. ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، خدایا هر اتفاقی واسه اینا میفته، کل شیء، موجب وسعت وجودی اینا قرارش بده. خیلی حرفا، چون وقتی میگه کل شیء، توش شکستم هست، توش نمیدونم جنگم هست، توش مصیبتم هست، میگه همه چیزو برای اینا موجب وسعت قرار بده. رحمتن و علمن، یعنی هم موجب وسعت علمی، هم موجب وسعت رحمت، وسعت افاضه فیض، هی وسیع‌تر بشن، وسیع‌تر بشن، فراختر بشن، گشاده‌تر بشن. فاغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم. پس حاملان عرش طلب استغفار میکنن برای آدمای مؤمن. حالا آدمای مؤمن کیان؟ جلوتر تو سوره توضیح داده میشه. ببین، پس این که میگه استغفار میکنن حالا یعنی چی؟ این جمله رو خوب گوش بدین. چرا باید بگه حاملان عرش استغفار میکنن؟ استغفار یعنی جبران کردن اون مشکله و عیبه و نقصه دیگه. بعدم میگه حاملان عرش این کارو میکنن. بدونید یعنی چی؟ یعنی این که اگه کسی به خدا ایمان آورده باشد، که حالا در مورد اوصاف این مؤمنین در ادامه مفصل صحبت کرده، از مرکز تدبیر عالم یه جوری تدبیر عالم رو عوض میکنن که برای این آدم همه چی خوب بشه. ببینید؟ چون میگه استغفار حاملان عرش، نه استغفار آدمای معمولی. حاملان عرش استغفار میکنن، یعنی اگر کسی مؤمن بشود به ایمان سوره مبارکه غافر، از اون محل نوشتن سورس عالم که برنامه رو دارن مینویسن، برنامه رو یه جوری مینویسن برای این خوب بشه، دیگه چی بالاتر از این؟ البته شرطش ایمانه، و یه خطیش اینه که ایمان مد نظر در این سوره ایمان مؤمن آل فرعونه، چون جلوتر که میرین خدا میخواد توضیح بده منظورم از ایمان کیه. کیو مثال میزنه؟ مؤمن آل فرعونو. مؤمن آل فرعون کی بوده؟ مؤمن آل فرعون در یک کلام کسی بود که ببینین بین فرعونیا زندگی میکرد، ولی قلبن ایمان داشت. گذشت و گذشت و گذشت و گذشت تا موسی علیه السلام آمد. این به این نتیجه رسید که دیگه سکوت جایز نیست. در شرایطی از موسی دفاع کرد که فرعونیا همه اون طرفی بودن، یعنی قطعا در خاندانش و خانوادش هیچ کی براش دل نمی سوزوند، هیچ کس، یک نفر نداشت در این عالم که اگر پای یه حرف درست وای میسته بعدم بیاد برای این بنده خدا دل بسوزونه. حتی نزدیکانش هم وایساده بودن که اینو به خاک سیاه بشونن. دیگه از این واضح تر طرف کنید مؤمن آل فرعون باشه، موسی بیاد بره پشت موسی جلوی فرعون درآد. بعد اینا میگن ببین فرعون تو این سوره موسی رو میخواد بکشه، بنی اسرائیل رو میخواد نابود کنه، تو مؤمن آل فرعونی که دیگه هیچی، کسی هم نداری واسه گریه کنه، بدبخت بیچاره. تو این شرایط مؤمن آل فرعون وایسا.
خدا میگه از مرکز تدبیر عالم، از اونجایی که برنامه عالم رو می نویسم، برنامه رو جوری تغییر میدم که همه چیز برای این آدمه به بهترین شکل تموم بشه. فقط اینطوری ایمان رو برده باشه به من که تو همچین صحنه پاش وایسه. تمام. من عالم رو به نفعش برنامه نویسیش رو عوض میکنم. یعنی دستور میدم برنامه نویسی عالم بشه به نفع این. چیز عجیب غریبیه. این فرمول سوره مبارکه غافره. اینو بذارین کنار موضوع جدال. اگه فهمیدیم یه چیزی درسته که ما انجام نمیدیم یا یه چیزی غلطه که انجام میدیم، کاری نداشته باشیم به آبرومون، حرف مردم، نمیشه، تحمل ندارم. یه بار مثل مؤمن آل فرعون بگیم خدا یا به عشق تو باشه دیگه، اشکال نداره، ولو آبروم بره، ولو زایه بشم، ولو سبک زندگیم نباشه، ولو برا من سخت باشه. آقا تو یه بار وایسا مثل مؤمن آل فرعون، برنامه عالم رو یه کاری میکنم به نفعت بشه دیگه. کم نبوده تو عالم آدمایی که به خاطر خدا یه جا وایسادن، خدا همه تقدیرهای بعدی عالم رو به نفع اونا کرد. حتی خطا کردن، رفتن گفتن خطا کردیم، خریدن به جون که آبروشون بره، شدن آبرودارترین آدمای عالم. خدا اینجوریه. اگه طرف به خاطرش بیاد وسط صحنه هیچ ملاحظه ای نکنه، خدا هم در عالم هیچ ملاحظه ای برای اون نمیکنه، برای اینکه او به نتیجه درستش برسه. مثلا زمین و حاملان عرششو میگه برید استغفار کنید دیگه. از این بالاتر به حاملان عرشش میگه حواستون به این باشه، قفران زونو به این به گردن شماست. این استغفار میکنن یعنی چی؟ یعنی خدا به حاملان عرشش گفته جبران کردن نواقص و مشکلات زندگی این آدم بر عهده شماست. نه این شما الان یه دونه آدم ثروتمند اگه الان تو این جمع باشه بعد برگردن بگن آقا امور زندگی این آدمه به گردن شما، تمومه، تمومه دیگه. آقا ببین در مورد یه آدم ثروتمند حرف نمیزنیم، در مورد یه آدم صاحب، در مورد یه رئیس جمهور صحبت نمیکنیم، داریم در مورد ملائکه مقرب خدا صحبت میکنیم که تمام مقدرات عالم دست اوناست. به اونا میگن برای این استغفار کنید. مگه شوخیه؟ شرطش اینه که بی ملاحظه آدم برای خدا پای کار وایسه. اون یه دونه کاری رو که میدونی سهم توه بی ملاحظه انجام بده. دیگه ملاحظه خودم و آبروم و اینا رو نکن. این میشه سوره مبارکه غافر. اینو اینجا داشته باشین. انشالله ادامه بحث سوره مبارکه غافر جلسه آینده میره رو موضوع مؤمن آل فرعون. الان این ماجرا که یه ذره بره جلو، تصویر کامل این آدمو تو خود این سوره بحث کردن که بعد در موردش بیشتر صحبت بکنیم. خدا ما رو از یه همچین ایمان خالصانه، مجاهدانه، شجاعانه که اهل جدال نباشیم، حق و هر جوری هست قبول بکنیم، خدا ما رو بهرمند کنه، در نتیجه از غفرانش بهرمند بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.